سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان گروه سرمایه گذاری عزیزی و شرکت برشنای تحت کنترل طالبان امضا شد. میرویس عزیزی در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. به گفته آقای عزیزی، هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد پیش از ماه رمضان نیروهای پاکستانی تروریست ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند. خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی ERY که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد هزینه آن بعداً به مراتب بیشتر خواهد بود. خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تایید شده ابراز نمی کند و این نظر شخصی اوست که این عملیات باید پیش از ماه رمضان که 10 تا 12 روز دیگر به آن باقی مانده انجام شود. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که تسلیحات راکتی ایران موضوع مذاکره با آمریکا نیست و نخواهد بود. عراقچی روز چهارشنبه در یک راهپیمایی تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند به راکت‌های ایران تعرض کند. در این حال یوهان وادپول وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هسته‌ای تهران، برنامه توسعه راکت‌های بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا است. تا اکنون یک دور مذاکرات میان ایران و آمریکا در شهر مسقط در امان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگوها تا هنوز مشخص نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی واکنش قاطع نشان دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای عباس روز چهارشنبه در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوهانس گار استورا صدر اعظم ناروی در میان گذاشته و همچنان در مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی و منجمد شدن 4 میلیارد دلار از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود گفتگو کرده. روز یکشنبه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعه از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه می‌دهد کنترل خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد گسترش دهد. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب در شهر عتق مرکز ولایت شبوه 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت زمان رخ داد که صدها معترض جدایی طلب تلاش کردند وارد ساختمان‌های دولتی شوند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده را از بخش‌های از جنوب یمن بیرون راندند و رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که با مبارزاتشان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت، امروز تیم‌های کرکت سریلانکا با عمان، نیپال با ایتالیا، هند و نامیبیا با هم مقابل خواهند شد. در این جام جهانی روز چهارشنبه تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر اوور تیم افغانستان را شکست داد. تیم استرالیا با تفاوت 67 دوش در برابر تیم آیرلند برنده شد و تیم کرکت انگلستان از تیم وست اندیز شکست خورد. مسابقه فاینال این جام جهانی 20 اوره کرکت به تاریخ 8 مارچ برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات در افغانستان ساخته خواهد شد.
به خاطر از اینکه زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصاً از زغال سنگ ما استفاده کنیم.
حدود 90% خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی محرومند.
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصادم بسیار ضعیف است و کلا مشکلات دوبار آورده، محدودیت مالی که چی بگم اصلا منابع مالی وجود نداره فعلا.
گزارشی هم داریم در مورد این که کودکان زیر سن 5 سال در بخش‌های مختلف افغانستان با خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال یا پولیو روبروند.
سالی ما بسیار دور است و کودکان هم در قضیه زیادند، اما تا حال واکسیناتورها نیامدند.
از کسانی هم میشنوید که با وجود معلولیت در افغانستان در سکوت مبارزه کردند.
روزانه مکتب میرفتم، دوباره از بس گپای بد سنتی ها و اطرافیان میشنیدم میامدم خانه خوب گریه میکردم و میگفتم دیگه نمیخوایم مکتب برم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق به ظرفیت 845 مگاوات میان شرکت دولتی برشناک تحت کنترل طالبان قرار دارد و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شده. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده.
رادیو آزادی.
شرکت دولتی برشناک که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که قراردادهای 5 پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی 845 مگاوات میان این شرکت و گروه سرمایه گذاری عزیزی امضا شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، و میرویس عزیزی رئیس گروه عزیزی روز چهارشنبه در کابل در مراسم امضای این قراردادها حضور داشتند. در این مراسم میرویس عزیزی روی ضرورت انرژی پایدار برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در افغانستان تاکید کرد.
محترم تاجر سیوان کلتناستی و محترم صنعتکاران،
تجار و صنعتگران محترم در اینجا حاضرند. 6,000 تا 7,000 کارخانه در کابل، هرات و قندهار و جاهای دیگر دارند، اما کارخانه ها با جنراتور کار نمی کنند. کارخانه ها به برق 24 ساعته نیاز دارند. تجار افغان آنقدر با ابتکار و هوشیار هستند که بفهمند در افغانستان برق وجود دارد و مقدار آن کافی است. به زودی صدها کارخانه در اینجا ساخته خواهد شد و میلیون ها تن با کار مشغول خواهند شد.
ملا عبدالحق همکار، رئیس عمومی شرکت برشنای تحت کنترل طالبان، گفت که این پروژه های تولید برق در ولایات کابل، پروان، غزنی، بغلان و تخار ساخته خواهد شد.
در کابل ولایت در نغلو پسیمه که با
اول پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه نغلو ولایت کابل، دوم پروژه تولید 100 مگاوات برق آفتابی در منطقه باریکاب ولایت پروان، سوم پروژه تولید 130 مگاوات برق آفتابی در ولایت غزنی، چهارم پروژه تولید 350 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت بغلان و پنجم پروژه تولید 165 مگاوات برق از زغال سنگ در ولایت تخار ساخته خواهد شد.
رئیس شرکت برشنا افزود که ظرفیت مجموعی این 5 پروژه 845 مگاوات است که تقریبا با سطح برق وارداتی از کشورهای همسایه افغانستان برابری می کند. میرویس عزیزی نیز در شبکه اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژه ها قبلا تکمیل شده و با امضای این قراردادها بلافاصله روند اعمار این پروژه ها آغاز می شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 463 میلیون دلار است و طی 2 تا 3 سال تکمیل خواهند شد. بر اساس گزارش ها، افغانستان در حال حاضر حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تامین می کند که گاه به دلیل مشکلات تکنیکی و عوامل طبیعی قطع می شود و مردم با مشکلات مواجه می شوند. کارشناسان می گویند که برق مورد نیاز افغانستان تا چند دهه پیش از طریق بندهای آبی تامین می شد، اما اکنون پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق و بهره برداری است. دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم متخصص بندهای برق آبی میگوید که تولید برق از زغال سنگ به محیط زیست اندک آسیب میرساند، اما با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل کاهش یافته است.
بخاطر از این که زودتر ما به انرژی دسترسی پیدا کنیم، بهتر است که از سولار و خصوصا از زغال سنگ ما استفاده کنیم. شما میبینید زغال سنگ ما زیاد به پاکستان میره، پاکستان از اون انرژی تولید میکرد. این کار ما باید میکردیم، ما زغال سنگ مواد خام روان نمیکردیم، ما میتونستیم که از این انرژی تولید کنیم، انرژی رو به قیمت بالا بفروشیم. حالا بر افغانستان بسیار خوب است که از زغال سنگ کار بگیرن، ولی تکنولوژی امروزی بسیار مدرن است و سیستمای تصفیه هوا وجود داره که یا میتونن که در اونجا تعبیه کنن که ضررش به محیط زیست نرسه.
به گفته آقای نادم، اعمار پروژه های برق آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در افغانستان در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق است. گروه سرمایه گذاری عزیزی به طور مجموعی تولید 10,000 مگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کرده، در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ با شماست.
تشکر از شما، خسته نباشین. سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه گزارش ها را ادامه می دهیم.
رادیو آزادی.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که نزدیک به 90% از خانواده های تحت سرپرستی از زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. این نهاد در گزارش تازه گفته فقط 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. شماری از زنان که سرپرست خانواده های خودن می گویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت ها بر کار زنان، توانایی تامین نیازهای ابتدایی زندگی را از دست دادند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به کار و منابع مالی می گوید که 88% از خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. UNDP با نشر گزارش چهارشنبه 22 دی گفته که تنها 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. در ادامه آمده که دسترسی رسمی به اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحت رهبری زنان بسیار محدود است. با گفته گزارش در مجموع 75% شهروندان افغانستان در تامین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی روبروند. در این حال شماره از زنان افغان میگویند پس از آن که کار آنان ممنوع شده با مشکلات جدی اقتصادی، ناتوانی در تامین مصارف روزانه و فشارهای شدید معیشتی روبرو شدند. مرسل، یک زن سرپرست خانواده در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کلا مشکلات به بار آورده. محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا خودم خب وظیفه را از دست دادیم، تا وقتی که وظیفه نباشه خواهد نباشه، درآمد مالی هم نیست. از اکثریت خانم ها وظیفه را گرفتن، درآمد مالیشان گرفته شده.
همچنان یک زن دیگر از ولایت هرات که نیست یگانه سرپرست سی کودک خود است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کار میکرد و مصارف زندگیش را تامین میکرد، اما اکنون بیکاری زندگی او را به بنبست کشانده است.
جانت همیت زنی عواست هست، همیت به عذاب، یعنی تشکیز خوردن نداریم، به خدا هست که گیرون شده، نی دره، نی روغن، نی آدی، که افرا خریده نمیشه. اینا که برف خلیکی، نی جای دشیفتن داریم، نی چیز به خورده هست، دوشیدن دیگه خیلی به جد نخرابه.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در این گزارش میگوید در پاسخ به این نیازهای فوری، اتحادیه اروپا پروژه وی لید را برای سال 2024 تا 2025 تمویل کرده است. بر اساس معلومات گزارش، این پروژه در 6 ولایت کشور تطبیق شده و هدف آن فراهم سازی راه حل های عملی و مبتنی بر جامعه برای توانمندسازی اقتصادی زنان عنوان شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان، زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده و بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سایر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. با آنکه طالبان هم مورد ادعا می کنند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا برای بسیاری از زنان افغان نهادهای بین المللی قابل قبول نبوده است. پیش از این سازمان‌های متعدد بین المللی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند فقر را عمیق‌تر کرده و خانواده‌های بیشتری به ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی